سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. اردوی اسرائیل بامداد امروز اهداف را در داخل ایران مورد حمله قرار داد. این اقدام در واکنش به حمله هوایی بی پیشینه اخیر ایران بر اسرائیل صورت گرفت. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در واکنش به گزارشات درباره این حمله گفته است که ایالات متحده در هیچ عملیات تهاجمی دخیل نبوده. آقای بلینکن هنگام سخنرانی در ایتالیا از پاسخ به ادعاها در مورد اینکه اسرائیل از پیش در مورد این اقدامش به ایالات متحده اطلاع داده خودداری کرد. آنتونیو تاجانی وزیر خارجه ایتالیا گفته که ایالات متحده در آخرین لحظات در مورد این حمله از اسرائیل معلومات دریافت کرده بود، اما به گفتهش ایالات متحده در این حمله دخیل نبوده. این وضعیت پس از حمله منتسب به اسرائیل در سوریه که به کشته شدن شماری از نظامیان ارشد سپاه پاسداران ایران انجامید به میان آمد. حکومت طالبان کشته شدن محمد عمر جان آخوندزاده، عضو اداره بازنگری و استاد مدرسه جهادی طالبان در قندهار را تایید کرد. بر اساس گزارش‌ها، آخوندزاده در تیراندازی در شهر کویته ایالت بلوچستان پنجشنبه شب کشته شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه ایکس توییتر سابق امروز نوشت که حمله به گفته او دشمنان اسلام به علمای کرام را شدیداً نکوهش می‌کند. آقای مجاهد مشخصا نگفته که حمله بر این عضو طالبان کار کی بوده. منابع به محمد طاهرخان خبرنگار رادیو مشال در اسلام آباد گفتند که این شخص یکی از دستیاران نزدیک ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان بود. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته. در پی حمله اسرائیل به ایران، ارزش سهام بازارهای بورس آسیایی کاهش و قیمت طلا و نفت افزایش یافت. ارزش سهام شرکت خدمات مالی MSCI آمریکا در بازارهای بورس آسیایی 2.6% در مجموع ارزش سهام شرکت‌های آمریکایی در این بازارها 1.47% افت کرد. شاخص بازارهای بورس ژاپن، تایوان و هنگ کنگ نیز به ترتیب 2.4%، 3.5% و 1.2% کاهش یافت. و پلیس فرانسه امروز مرد را بازداشت کرد که تهدید کرده بود در کنسولگری ایران در پاریس دست به حمله انتحاری میزند. یک منبع پلیس به خبرگزاری رویترز گفت که این مرد حوالی ساعت 11 امروز در حال ورود به کنسولگری دیده شد. به گفته منبع، این شخص ظاهراً بمب دستی و واسکت انفجاری با خود داشت، اما پس از تلاشی پلیس هیچ مواد انفجاری نزدش کشف نشد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 1921 و 25 متر با شماییم. بخش از این اعظم این برنامه به پخش مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن میپردازیم به حمله اسرائیل بر ایران. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که تحولات شرق میانه را دنبال میکند، همین حالا با ماست. ایلیا، نخست از تازه ترین ها در مورد حمله اسرائیل بر ایران به ما بگو.
ببینید، این حمله منتسب به اسرائیل هست. هنوز مقام های اسرائیل به طور رسمی رو تایید نکردن و نه تکذیب کردن مسئولیتشون. در اتفاقی که افتاده امروز، خبرها همچنان متفاوت و ضد و نقیض هست، در حالی که صحبت ها از این میشه که حمله موشکی یا پهپادی بوده، چون بعضی یوزالین پست به نام از منابع گفته که 9 موشک شلیک شده، اما خب جمهوری اسرائیل رو تکذیب میکنه و میگه حمله از خارج نبوده و پهپادها، یا بهتر بگم دیسپرندهایی بودن که به سمت نیروگاه، به سمت پایگاه هوایی در اصفهان پرواز کردن که سرنگون شدن. این تفاوت اخبار بوده. البته بعضی مقام های آمریکایی صحبت از این میکنن که اسرائیل در با این اقدام خواسته پاسخ حمله چند روز پیش جمهوری اسلامی ایران رو بده، حمله موشکی پهپادی گسترده که انجام شد، که البته آسیبی هم نزده به اسرائیل. تنها یک بازار نظامی آسیب های محدودی دیده و یک کودک عرب اسرائیلی زخمی شده. تا اینجای کار دقایقی پیش شبکه CNN به نقل از مقام های آگاه گفته که تصاویر ماهواره نشون میده که پایگاه هوایی اصفهان آسیبی ندیده. یک مقام آمریکایی به شبکه CBC News و همچنین شبکه العربی خبر از این دادن که حمله که صورت گرفته در حقیقت رادار پدافند هوایی نیروگاه نتنز رو هدف قرار داده و منهدم کرده. این اخبار هست که تا اینجای کار منتشر شده درباره این حمله.
شماری از فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی ایران حمله منتسب به اسرائیل در بامداد امروز را رد کردند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران هم امروز در مناسبت سخنرانی داشت اما اشاره به این رویداد نکرد.
ببین آقای رئیسی گفته که جنگ اراده ها در جریان هست. این حمله حالا چون بیشتر اقوام کار اسرائیل بوده، چه از راه نفوذ داخلی با پرواز به پرواز تبادلات، چه از حمله خارجی، به هر حال موضعی که مقام های جمهوری اسلامی ایران نشون دادن گفتن که حمله از خارج نبوده و تایید کردن که اگر اسرائیل حمله کنه ما پاسخ خواهیم داد و این حمله از خارج نبوده، نشون از این داره که جمهوری اسلامی تا اینجای کار نمیخواد پاسخی بده به این اتفاقی که افتاده. در حقیقت به دنبال فرونشاندن تنش هستن. بسیار از گزارشگران و تحلیلگرانی که در جهان عرب فعال هستن صحبت از این میکنند اتفاقی که امروز افتاده باز شدن یک صفحه جدید هست و بسته شدن صفحه قدیمی که تا چند هفته اخیر باز شده بود بعد از حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق پایتخت سوریه. خب تنش خیلی بالا گرفت بین ایران و اسرائیل، تنشی که کل منطقه رو تدفیل کرد. صحبت از این میشه که دو طرف الان به دنبال فروشاندن تنش هستن.
از واکنش های جهان که توجه جلب کرده از جمله عکس العمل عمان برای ما بگو.
ببین عمان تنها عمان کشور عربی تنها کشور عربی هست اول دو کشور عربی بکشن شدن جهان به طور عموم کشور اروپایی و آمریکایی خاصا خیشتن داشتن، اما عمان تنها کشوری هست که به طور مستقیم اسرائیل رو محکوم کرد در بیانیه که وزارت خارجه داده و گفته این اقدام اسرائیل محکوم کرد، دیگر اقداماتش هم محکوم هست، اقداماتی در منطقه انجام میده و از جامعه جهانی خواسته اقدام کنه برای از میان بردن ریشه های این تنش و گفته اون چیزی که در غزه در اتفاق افتاده اقدام های اسرائیل در منطقه ریشه این تنش هستند. امارات متحده عربی دیگر که شما منطقه است که وزارت خارجه است بیانیه منتشر کرده و خواستار خویشتنداری شده و ابراز نگرانی کرده از احتمال گسترش تنش در منطقه.
تشکر از خودت الیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با ما بود. تنش میانی ایران و اسرائیل و در کل بی‌ثباتی در منطقه به افغانستان چه پیامد داشته میتواند از نصرالله استانگزی استاد پیشین پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و آگاه امور سیاسی پرسیدم.
هر نارامی که در منطقه واقع میشه به شکل مستقیم و غیر مستقیم آسیبی به کشورهای مجاورش و از جمله به افغانستان میرسه. به این معنا که مخصوص در خصوص ایران که ما یک تعداد زیاد مهاجرین اونجا داریم و هنوزم سیل از مهاجرین در حال رفتن به طرف ایران هستن و اونجا شغل دارن و زمانی که اگر احیانن این تنش ها ادامه پیدا بکنه و شکل یک جنگ به خود اختیار بکنه بر ایران، بر اقتصاد متزلزل ایران اثرات منفی داره که طبیعتا این مهاجرین ما را آسیب میرسانه و از نظر سیاسی طبیعتا طالبان در حمایت از ایران خواهند استاد که این امر باعث از این خواهد شد که طالبان یک تاوان را در سطح بین المللی در حال بپردازند که به رسمیت هم شناخته نشدند.
بله، سازمان ملل متحد شمار افغانهایی را که در ایران فعلا زندگی میکنن 4,300,000 تخمین کرده. بعد دنبال حمله ایران به اسرائیل میدانین که ارزش ریال واحد پول ایران در مقابل دلار با پایین ترین سطحش هم کاهش یافت و این خالی از تأثیر مستقیم بر زندگی افغانهای مهاجر در ایران هم بوده نمیتونه. با توجه به مشکلات شدید اقتصادی ایران و تحریم‌هایی که در راه هست، البته تحریم‌های تازه، مقامات نظام جمهوری اسلامی به نظر شما توان کنترل وضعیت را خواهند داشت؟
به نظر من نه، با وجودی که ایران مقامات جمهوری اسلامی ایران با وجودی که ظاهرا تبلیغات وسیع را آغاز کردن که دفاع میکنن و اسرائیل گویا مورد هجوم قرار میدن. اما به نظر ما ایران مقامات جمهوری اسلامی ایران از این جنگ نسبت به هر کس دیگه دراز هستند و دلیل عمدهش هم همین مسائل تحریمات اقتصادی و سیاسی و همچنان وضعیت شکننده اقتصادی ایران است. اما به هر صورت هرگاه چنین حالت بیاید به هیچ وجه به دلیل ای که سالیان متمادی است که ایران در یک بحران اقتصادی فرو رفته است و این باعث عظیم میشه که ثبات اقتصادی از اینا تضعیف شد و همون نیروی نظامی از جزیره تاثیر بیاید و گروه های مخالف در داخل ایران تقویت شود.
به دنبال حمله ایران بر اسرائیل، حکومت هالند از شهروندان این کشور در ایران خواست که فوراً ایران را ترک بکنن و از سفر به اسرائیل هم بپرهیزن. سفارت هالند ایران را در شرایط فعلی جای بسیار خطرناک توصیف کرده. اما کسان مثل مهاجران افغان که میدونین بنابر دلایل مختلف از جمله خطر جانی راه برگشت به افغانستان ندارن، اینا با چه سرنوشت روبرو خواهند شد؟
متاسفانه که اینا چانس پس برگشت هم نخواهد داشتن. مثل که تجربه نشان داده در جریان جنگ ایران و عراق دهه 80 قرن گذشته افغان ها وجود تمام حالات دشوار باقی ماندند و متاسفانه که در همون زمان مقامات جمهوری اسلامی از اینا سوء استفاده کرد، به این معنی که به جنگ اعزام کرد، نیروها ساخت و مثل که امیاله هم در چوکات لشکر فاطمیون از اینا یک تعداد زیماجر استفاده میشه، به یقین که ایران مقامات جمهوری اسلامی ایران از اینا سوء استفاده خواهند کرد برای اهداف سیاسی و نظامیشه.
نصرالله استانگزی استاد پیشین پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و آگاه امور سیاسی با ما صحبت میکرد. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحول تازه در منطقه، حمله منتصب به اسرائیل بر ایران، میتوانید همچنان در فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی لحظه به لحظه تازه ترین ها را دنبال کنید. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. در همین جا من از شما اجازه می خواهم، اما شما را دعوت می کنم به شنیدن مجله فرهنگی رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی، باز هم با شماره دیگر و مطالب متنوع از امواج رادیو آزادی با شما هستیم و آنچرا برای تان تهیه کرده ایم تقدیمتان می کنیم. فهرست مختصری از داشته های این شماره. در آغاز برنامه در گزارشی خواهیم شنید که مسئولان شماری از انتشارات با شکایت از سرد شدن بازار فروش کتاب میگویند که برای تشویق مردم به خرید کتاب تخفیف های ویژه اعلام کردند.
در گذشته که من میرفتم کتاب میخریدم و مطالعه میکردم، بازار کتاب فروشی رونقش بسیار زیاد خوب بود، مردم بیشتر مطالعه میکردن، اما سابقه کده نسبتا کمتر شده.
داستانی با موضوع عیاری و مردانگی فرستاده شنونده ها، پرچشیری از بانو هما طرزی، یکی از شاعران معاصر به صدای خودش که به مجله ارزانی فرمودن، یادی از کارها و زندگی عبدالحمید مبارز، یکی از پیشگامان ژورنالیسم